أعوذ بك من همزات الشياطين، أعوذ بك يا رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره، ثم أصلي وأسلم على أفضل أنبيائه وأشرف سفرائه حبيب إله العالمين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدية بقلب ناظرين إمام زمان ارواحنا الفدا و اجل الله تعالی فرجه الشریف، عنایت کنید صلوات محمدی خط بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، البلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبثه لا یخرج الا نکدا. شب وفات حضرت ام البنین، همسر با وفا و شایسته امیر المؤمنین علیه السلام و مادر چهار شهید از شهدای کربلا، به ویژه قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام هست. ادای احترام میکنیم به همه مادران شهدا، شهدای کربلا، شهدای اسلام، شهدای انقلاب در این دهه فجر و سال روز پیروزی انقلاب، به ویژه این مادر والا مقام، مادر حضرت عباس علیه السلام، به ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. فرمودند در روایات ما الولد سر و ابی، فرزند و محصول زندگی انسانها گنجینه اسرار پدر و مادر هم هستند. اگر میخواید خصوصیت پدر یا مادری رو جستجو بکنید یا بررسی بکنید، این خصوصیت رو میتونید در سیره زندگی فرزند او پیدا بکنید. یا اگر فرزندی هم موفق، هم از جایگاه بالا یا صفات کریمه اخلاقی برخوردار هست، این ثمره پدر یا مادر این فرزنده. چون خدا فرمود زمینی که حاصل خیز باشه، این زمین محصول خوبی هم میده. البلد الطیب یخرج و نباته و به اذن ربه، یک گیاه پرثمر، یک درخت شکوهمند و پرفایده از زمین حاصل خیز بیرون میاد، اما از شورزار چیزی در نمیاد. والذی خبثه، زمینی که خبیث هست، زمینی که به درد نخوره، از این زمین لا یخرج و الا نکدا، چیز به درد بخوری به درد نمیاد جز علف، جز یه بوته‌ای که این بوته هم بعد از گذشت سالی خشک میشه، به درد هیچ کس هم نمیخوره. بچه های خوب محصول خانواده های خوبه. انسان های بزرگ تربیت یافته پدر یا مادری خوبه. حتی ممکنه در یک خانواده پدر خوب نباشه، مثل ابوبکر، کسی بود که دشمن اهل بیت بود، اما مادر شایسته ای داشت، محمد ابن ابی بکر، که فرزندش یعنی محمد ابن ابی بکر شد عاشق امیرالمومنین و راه حضرت هم به شهادت رسید. حضرت هم خیلی براش گریه کرد. پس اگر بچه‌ای به جایگاهی میرسه یا این بچه یک موقعیت خوب در دین یا در مسیر ولایت پیدا میکنه، از یک زمین حاصلخیز بیرون آمده. قرآن هم این رو تأکید داره و حتی میفرماد موقع ازدواج هم به این دقت بکنید، مثل کشاورزی که موقع انتخاب زمین برای رسیدن به محصول دقت میکنه، نمیره در شورزار زمین رو شخم بزنه و بذر بکاره. کسی هم که میخواد همسری انتخاب بکنه، چه دختر خانوم ها وقتی میخوان شوهری انتخاب کنن، چه آقا پسرها وقتی میخوان همسری شایسته انتخاب کنن، به این موضوع و فرزند آیندهشون دقت کنند. اما ما همیشه از پدر و مادر میریم سراغ بچه، این دفعه میخوام از بچه بریم سراغ پدر و مادر. نگاه کنیم به آینه وجودی ابوالفضل العباس علیه السلام که اصلا یه تشکیلات جدا داره در کربلا، نه اینکه تشکیلات جدا مقابل امام حسین باشه، نه، اینقدر اجر و منزلت و قرب در دستگاه سید الشهدا پیدا کرده که خود اهل بیت براش یه تشکیلات زدن، اصلا تو وایس اینجا باب الحوائجی کن، مردم بیان سراغت. چرا آقا امام حسین بدن مبارکش رو برنگردون به خیمه ها؟ خب آقا تنها بود امام حسین، این بدن هم چیزی ازش نمانده بود که این بدن رو برگردونه. قبول باش امام حسین نمیتونست این بدن رو برگردونه به خیمه ها، اما چرا امام سجاد نیاورد؟ امام سجاد که با کمک بنی هاشم همه ابدان مطهر شهدا رو جمع کردن، بدن مبارک علی اکبر پایین پای سید الشهدا، بعد ابدان مطهر شهدا پایین پای علی اکبر دفن شدن دیگه، اینطوری است در کربلا. خب بدن ابوالفضل رو هم می آوردن کنار بدن علی اکبر قرار میدادن تا همه شهدا اونجا باشن، فاصله هم نیست، اینو میشد منتقل کرد. بنی اسد که بودن کمک کار آقا ابوالفضل العباس میشدن، اما دفن ابدان مطهر شهدا و سید الشهدا که تموم شد، دیدن تازه آقا حرکت کرد به سمت علقمه، داره میره کنار یک بدنی قرار گرفت، دستهایی رو بوسید، کنار بدن گذاشت، بعد این بدن رو آقا این بدن کیه؟ این بدن عموی من ابوالفضله. خب چرا نیاوردیم؟ برای اینکه دلیلش رو تاریخ باید بفهمه، مردم برن در کربلا یک گنبد و بارگاهی رو ببینن، باب الحوائج کربلاست، قمر منیر بنی هاشم. اصلا خودش عامل جذبه، خودش عامل تشکیل یک سازمان در خدمت امام حسین. یه همچین جایگاهی داره ابوالفضل. چقدر خوب انسان در مسیر اهل بیت اینقدر جایگاه پیدا بکنه. بعضی ها اینطوری هن، خوشا به سعادتشون، تو باله هم اینقدر جایگاه داره، اینقدر مقام و قب، هم تو این دنیا نه، حتی تو آخرت، که حتی همه شهدا هم بهش قبطه میخورن. یغبته بها جمیع الشهدا یوم القیامه، روز قیامت همه نگاه میکنن میگن چقدر مقام عباس بالاست، کاش ما هم جای او بودیم، کنار او بودیم. کدوم شهدا؟ شهدای بعد، شهدای احد، شهدای کربلا، همه شهدا به مقام این آقا قبطه میخورن. اصلا تشکیلاتی داره هم در دنیا هم در آخرت، دستاش هم میشه عامل شفاعت، شهید خودش شفاعت میکنه. اما تک تک این اعضا که در راه امام حسین علیه السلام از بدن جدا شد، خودش میشه باز عامل شفاعت. دارد که وقتی کار سخت میشه برای شفاعت شیعیان، آقا رسول الله امیرالمومنین رو صدا میذارن، برو به فاطمه بگو کار برای شفاعت شیعیان سخت شده. چی داره برای شفاعت؟ چون شفاعت رو درخواست کرد حضرت زهرا، مهرش بود شفاعت شیعیانش، مهر ازدواجش بود. چی آورده برای شفاعت؟ وقتی امیرالمومنین میاد به فاطمه زهرا فرماید فاطمه بابات رسول الله میفرماید، چی آوردی برای شفاعت شیعیان در این مقام؟ یه وقت دو تا دستهای قلم شده عباس رو نشون میدن، کفانا لعجل هذا المقام یدان مقطوعتان من ولدی العباس. تک تک این اعضا شفاعت میکنن در قیامت، خود عباس که بماند. ما بالا هوایج این دنیا، اون آخرت. خب بریم سراغش. از کجا به این مقام رسیدی عباس؟ من یک گوشه رو فقط، یک قطره رو بگم از دریای وجود ابوالفضل عباس، یک قطره رو بگم. وقتی اینو تطبیق کنیم بر مادرش حضرت ام البنین سلام الله علیها، چه مادری و چه فرزندی. مثلا خانواده ولایی یعنی این، چهار تا پسر داره، چهار تا پسراش فدایی امام حسینن. از این بهتر نمیتونیم مثال بزنیم، الگو پیدا بکنیم. الولد و سر رو عبیه دیگه. بریم سراغ حضرت عباس. رفت سمت علقمه، این مأموریت مهم رو امام حسین بهش سپرده، وارد شریعه شد. آب تا این بدن اسب که رسید، دستان مبارک رو برد زیر آب، فذکر عطش الحسین علیه السلام، این آب رو روی آب ریخت، مشک آب رو پر کرد، برگشت. اسب که رسید به این خشکی، از علقمه و شریعه وارد این خشکی که شد، شروع کرد به رجز خواندن، یا نفس من بعد الحسین هونی. این رجز شروع کرد به خواندن. همین یک مصرع از رجزهای حضرت عباس یه درس است، این کلاس اخلاقه. چون این عبد صالح خدا بود، عرفان واقعی اینجاست، راه خداشناسی اینجاست. کسی که فقط شعار نداده، قبولم شده، مقامم بهش دادن، اهل بیتم از ازش یاد میکنن، پارتی بازی نیست. نستجیرو بالله، کان عمن العباس نافذ البصیره، عجب بصیرتی داشت در راه خدا. صلب الایمان، محکم ایستاده بود. رحم الله عمی العباس، امام معصوم میگه خدا رحمت کنه عموی ما رو، همش عمو عمو. مقام داره دیگه، هم خدا رو شناخته، هم عرفان حقیقی داره، هم در مسیر اهل بیت، هم عبد صالح خداست. السلام علیک ایها العبد الصالح. شفاعت چند، شهادت چند امام معصوم اینو به ما یاد میده. یعنی هم راه رو رفته، هم پذیرفته شده، هم قبول شده، هم مقام بهش دادن، هم نشونش دادن، تشکیلات بهش دادن که او هم به بقیه راهو نشون بده. اگر کسی هم میخواد راه پیدا بکنه، بره در کربلا عباسو ببینه. خب بریم ببینیم. بسم الله یا نفس، قدم اول تلقینه. تلقین، تلقین به کجا؟ به نفس. آقا یکی از راههای مهم رسیدن به موفقیت تو همین دستگاه روانشناسی امروز هم همینو میگن، تلقین کردنه، که انسان هی به خودش تلقین بکنه. این کسانی که مثلا پشت کنکور هستن و دارن درس میخونن که به یک مقام علمی برسن، این مربیاشون بهشون میگن، میگن که شما تلقین کنید به خودتون که با یک رتبه بالا قبول میشید. اینو هر روز به خودتون بگید. اون کسی که وای میسه پای قله، میخواد قله رو فتح بکنه، که نگاه به قله میکنه، نمیگه که من که نمیتونم اینو فتح کنم پس برگردم. یه قله بزرگیه، اما منم عزم محکمی دارم، منم میرم. آقا سخته، دو سه روز طول میکشه، بعضی از قله ها یک هفته طول میکشه برن فتح کنن. باشه، ما میریم فتح هم میکنیم، ما میتونیم، ما موفق میشیم. این تلقینه بابا. تلقین رو میت اثر میذاره، رو زنده اثر نذاره. آداب تلقین داریم دیگه، برای مرده ها شونش رو تکون میدن، افهم یا فلان ابن فلان، فهمیدی؟ الان بفهم. لحظه احتضار میریم کنارش، تلقینش بکن، شهادتین رو بهش بگو، رو اثر میذاره. این اصل تلقین ما در دینمون هم داریم. تلقین کنید، امید رو به خودتون تلقین کنید، رحمت خدا رو تلقین کنید. با اینکه یقین هم داریم، ایقن تو انک ارحم الراحمین، یقین دارم که توی خدا ارحم الراحمینی، اما اول هر کاری میگم بسم الله الرحمن الرحیم، تلقین میکنم که خدا ارحم الراحمینه. این در دین ما هم هست، و اصلا ابزار موفقیت در دین همین تلقین مثبته. از اون طرف شیطان میاد وارد میشه، به ما میگه تلقین منفی، نه تو موفق نمیشی، شکست میخوری، مثل مراتب قبلی. حتی اگر یک کسی گناه هم داشته باشه، از اون طرف خدا میفرماد لا تقنطوا، ناامید نشو، حرکت کن، بیا بارها و بارها شده بعضی از جوانها مثلا آمدن تو حرم بودم، یه جوانی سوال کرد گفت ما خیلی گناه داریم، راهی هست برای بخشش؟ گفتم ما خدا میفرماد آره جز شرک من همه گناه رو میبخشم. هی گفت نه. گفتم بابا این نه که میگی نمیشه، من میدونم خدا نمی، اینا همه شیطونه. اگر حرف خدا رو باور داری، خدا در قرآن میفرماد من میبخشم جز شرک همه گناه ها رو میبخشم. مشرک که نبودی، خطا کردی، آخه خیلی گناه هم بزرگی. خب باشه، این شیطانه که میگه نه بابا ولش کن، تو میخوای بری سمت خدا، پارسال اومدی توبه کردی، دیشب شب جمعه گذشته نمیدونم دعای کومل کجا هم، بازم میخوای بری، عجب روی داری. شیطان از این ور آدمو میکشه که انسان نره. و بعضی هم که ناخواسته میان عامل یأس میشن، نمیدونن که دارن در تیم شیطان بازی میکنن. هور میخواست بره سمت امام حسین، بچه‌هاش گفتن بابا کجا میخوای بری، تو راهو بستی. یه لحظه با خودش میگه راست میگه، من راهو بستم، من اینا رو بیچاره کردم، امروزم برم بگم آقا منو ببخش. آقا نمیگه عجب روی داری، تو چه روی داری، 10 روز پیش بهت گفتم هور بذار بریم، قبول نکردی، ببین امروز چی شده، 3 روز بچه های من تشنن، 3 روز بچه های من غذا نخوردن، امروز یتیم میشن، من هم به شهادت میرسم، عاملش هم تویی، حالا اومده میگه منو ببخش. شیطان که میگه نرو، غیر از اینه شیطان میگه نرو. اما اون میدونست فقط و فقط اون طرف امیده، تلقین کرد به خودش نه، اون طرف امام حسینه، من میشناسم اینها رو، راستم میگفت، میشناخت. و رفت، امام حسینم قبول کرد، تلقین مثبت، لا یرجون احد منکم الا ربه. امیر المومنین فرمود فقط و فقط امیدتون به خدا باشه. خدا یعنی روشنی محض، نور محض، شیطان یعنی ظلمات، تلقین منفی. یه بار مثلا یه کاری کرده شکست خورده، حالا یا 2 بار موفق نشده ازدواج بکنه، یا ازدواجش مثلا ناموفق بوده، میگه من ازدواج نمیکنم. چرا؟ دیگه فایده نداره، دیگه تموم شد، دیگه من درس نمیخونم، دیگه من این کار نمیکنم، دیگه نه، نباید شکست خورد. این تلقین ها همش از جانب شیطان. پس تلقین اولا خوبه و تلقین مثبت هم خوبه. حالا توضیح داره، من وقتم کمه، میخوام زودتر رد بشم. یکی از راههایی که ما باید دقت بکنیم اینه که به نفسمون باید نهیب بزنیم. کاری که حضرت عباس انجام داد این بود، یا نفس، ای بابا در مسیری داری میری سمت امام حسین، عباس تو علم داری، بازم به خودت نهیب میزنی؟ لازمه، چون این نفس در کشاکش بین خوبی و بدیست. ما 3 تا نفس نداریم، بله، نفس مطمئنه، نفس لوامه و نفس اماره. این 3 تا یه نفسه، اما اگر در مرکب عقل این نفس مهار شد، رفت به سمت فضائل، رفت به سمت خوبی ها، صفات خوب رو در اختیار گرفت، ایثار، نمیدونم کرامت، بزرگی، بخشش، همه اینا صفات خوبه، میشه نفس لوامه که داره میره به سمت نفس مطمئنه. اما اگر رفت به سمت بدی ها، حسادت، حرص، تکبر، خودبینی، دنیا دوستی، اینا میشه نفس اماره. ان النفس لاماره بالسوء. باید به این نفس چیکار کرد؟ باید تون تون بهش تذکر داد. آقا اینقدر تذکر پشت سر هم ملال آور میشه، بس دیگه، چقدر تذکر تکراری، گوش ما از این تذکرها پره. نه، اصلا این حرفو نباید زد، دائم باید تذکر داد. ببینید قرآن رو خدا در هر سوره ای، در هر صفحه شما نگاه کنید، بحث جهنم و بحث بهش رو آورده، ای تذکر میده. اصلا بحث حضرت موسی رو تو سوره بقره میاره، اول سوره، وسط سوره، آخر سوره، دوباره سوره آل عمران هست، دوباره سوره نمیدونم بعدیش هست، هی سوره ها، بعد چند تا سوره. چون خدا هم در قرآن میفرماد فذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین، تذکر بدید. به کی باید بیشتر از همه تذکر بدم؟ به نفسم. یا نفس مراقب باش، منو داری به بدبختی میبری یا منو داری به هلاکت میکشونی یا بد جایی وایستادم. اتفاقا اونی که در مسیر ولایت قرار میگیره، اون باید بیشتر به خودش تذکر بده. امیرالمومنین میفرماد اگر کسی خودش رو در یک مقامی پیشوای مردم قرار داد، فلیبدع به تعلیم نفسه، اول باید نفسش رو تعلیم کنه قبل از اینکه بخواد دیگران رو تذکر بده. یعنی من اگر یه روزی ازدواج کردم، تا الان صاحب بچه نیستم، حالا خدا دو تا بچه به من داده که تربیت بکنم، بعد بیشتر به خودم هی تذکر بدم. اگر من معلم شدم 20 تا شاگرد پیدا کردم، بعد بیشتر به خودم تذکر بدم، شدم 200 تا شاگرد بیشتر. یک کسی مثل عباس علیه السلام قرار شاخص بشه، بابا میخواد به یه جایگاهی برسه که حتی امام حسین به او تکیه کنه، اومد بیشتر به خودش تذکر بده و اینو داره به ما یاد میده. قدم اولی که از شریعه بیرون میذاره میگه یا نفس، مراقب باش. من بعد الحسین خبری نیست، بعد امام حسین هیچ خبری نیست. بیست اینجا، اگه عباس اینجا وایسی 4000 نفر مقابل تو رو میزنن، ممکنه بعد جوری هم به شهادت برسی، اشکالی نداره. خب پیروزی چی میشه؟ همیشه پیروزی به این نیستش که ما الان بزنیم بکشیم ببریم، نه، اگر در جبهه حقیم ما پیروزیم. تمام اعضای این خانواده این حقیقت رو میدونن، حتی این بچه 13 ساله. کیف الموت عندک یا قاسم یا عم احلا من الاسد، اینم میدونه. علی اکبر، اولسنا علی الحق، بابا مسیر ما حق نیست، چرا پسرم؟ اذن نالو بانی بالموت، ما نمی هراسیم از مرگ، پیروزیم. حضرت عباس شب عاشورا، آقا می فرماید برید، اولین نفری که بلند شد پسر ام البنین بود. آقا کجا بریم؟ مگر بعد تو زندگی هم هست؟ حیات و ممات با توست، با تو باشیم زنده ایم. ولا تحسبن الذين قتلوا، ما اینا رو بلدیم، اما تو اون معرکه معلوم میشه که آدم وای میسته پای این حرف یا نه. یا نفس، ببینید چه تذکری به خودش میده، تلقین رو ببینید. یا نفس من بعد الحسین هونی، خبر نیستا، اگر با حسین باشی پیروزی، در دو عالم پیروزی. خب الان میزنن دستاتو از بدن جدا میکنن، حسرت سقایی رو به دلت میذارن، 4000 نفر مقابلتن، اینها رو میدونه عباس. اصلا اینها رو هی به خودش تذکر میده، مبادا حسین رو تنها بگذاری، اینا یعنی همین دیگه، یا نفس، مبادا حسین رو رها کنی، مبادا خیمه ها رو فراموش کنی، مبادا از این آب بخوری. فذکر عطش الحسین، تو ذخیره امروزی. آقا وقتی میخواست بیاد از مدینه که میخواستن حرکت بکنن، دیدن یه مادری داره میاد پشت سر کاروان، آقا امام حسین نگاه کرد، دید بیبی ام البنینه، فرمود عباس هم مادرت آمده، میسی کاری داره، آمد کنار مادر. مادر چی شده؟ فرمود بگو داداشتم بیان. بچه های ام البنین جمع شدن دور این مادر حلقه زدن، یکی از یکی رشیدتر. چی شده مادر؟ فرمود بچه ها شما ذخیره امروز ام البنینید، با حسین برید، با حسین برگردید، مبادا شما هستید پرکاهی سمت خیمه های حسین بره. ذخیره هی تذکر میده، مگه قبلا تذکرها رو نداده؟ چرا؟ اما لحظه آخرم دوباره سفارش میکنه. آمد ابوالفضل عباس، آقا امام حسین فرمود مادرت چه کار داشت؟ از کد آقا سفارش شما رو کرد. اگرچه وقتی برگشت این طرف، دلم نمیاد نگم، وقتی برگشت این طرف زنها گفتن خب خداحافظی کردی، چرا عباس رو در آغوش نگرفتی؟ فهمید آخه دیدم حسین داره نگاه میکنه، حسین مادر نداره، دیدم حسین داره نگاه میکنه. این کسی که اینطوری فراموش نمیکنه، بچهش هم فراموش نمیکنه، تلقین میکنه. اگر این عباس در شریعه اینطوری ایستاده و در تلقین میکنه به خودش که نباید قدمت سست بشه در یاری حسین علیه السلام، یه روزی هم مادرش تلقین کرده به خودش، تو باید کنیز باشی برای علی، تو باید کنیز باشی برای بچه های فاطمه، نگفته اینو؟ تو باید بچه‌ای بزرگ کنی که در کربلا یار حسین باشه، تو باید بچه‌ای بزرگ کنی که فدایی حسین باشه. اصلا خودش تلقین کرده اینها رو، میدونه. و وقتی هم بشیر آمد، تا ام البنین رو دید، تا خواست لب باز کنه از عباس بگه، صدا زد یا بشیر اخبرنی عن الحسین، از حسین بگو. پسر، چهار تا پسر داشتی، تنها مادر شهیدی که در کربلا چهار تا پسر داره به شهادت رسیده. میخوای بگم از بابا بسات علمدار بوده، نمیخوای بشنوی؟ نه، اخبرنی عن الحسین، اولادی و من تحت الخضرا کلهم فدا لابی عبدالله، همشون فدای حسین. از حسین بگو. وقت از حسین هم میشنوه، برای حسین هم گریه میکنه، برای حسین عشق میریزه، تلقین میکنه، دار و ندار ما به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی و عیالی. این درس رو ما میگیره. اگر عباس در کربلا اینطوری در راه امام حسین ایستاده، حیات و مماتش رو واسه شهادت و تنظیم میکنه. عرض کردم الولد و سر رو عبی به خاطر همین مادر، این مادری که اینقدر تلقین کرده. و اونهایی میتونن موفق بشن که هر روز به خودشون بگن آقا برای چی باید دعای عهد رو بخونیم؟ یکی از وظایف منتظران چی آقا؟ خوندن دعای عهد دیگه. خب هر روز باید تلقین کنیم به خودمون، عهدن فی عنقی لا اذول عنها، این عهد به گردن منه، من یادم باشه. و نصرتی لکم معده، ما باید آماده باشیم برای یاری. خوش به حال کسی که این تلقین رو داره. چون عرض کردم نفس مثل یک مرکب سرکشه، یه لحظه چشم رو هم بذاری میبره آدم ها رو. میشه عمر ابن سعد، عمر ابن سعد امام حسین هم میشناخت، تو کوچه های مدینه بزرگ شده با امام حسین. حضرت هم بهش فرمود عمر ابن سعد تو که منو میشناسی، اما خب زد قید دنیا رو، میخواست بزنه به خاطر آخرت، نشد. قید آخرت رو زد به خاطر دنیا، نه به دنیا رسید نه به آخرت، خسرت دنیا الاخره، بدبخت شد. فرصت استغفارم که پیدا نکرد، به حکومت ری هم که نرسید. اما عباس رو ببین، یا نفس من بعد الحسین هونی، اگه قدم از قدم بر میداره با تلقین در رکاب امام حسین بودنه. اون قدم اولش اینه. این درس رو ما باید از سیره ابوالفضل عباس علیه السلام بگیریم. خوشا به سعادت چنین مادری، چنین فرزندانی رو تربیت کرده که امام معصوم به او میگه به نفسی انت، عباسم حسین فدای تو بشه، برو حسین فدای تو بشه. یه کاری کرد که امام حسین علیه السلام وقتی رسید کنار بدن عباس، آثار شکستگی پیدا شد و بان الانکسار فی وجه الحسین علیه السلام. دیگه بعد از الغمه که آمد، کمر مبارکش راست نشد و قام منحنیا، این کمر خمیده شد. یه کاری کرد که صدا زد الان انکسر زهری، عباس پشتمو شکست. یه تنه لشگر بود آخه، پشت و پناه امام حسین بود، پشت و پناه تکیه ها بود، خیمه ها بود. تا تو بودی خیمه ها آرام بود. بریم در خونه ام البنین، این مادری که عباس رو پرورش داده، او هم کارگشاست. مجلس مادر باشه پسرم میاد. آقا جان خوش آمدی به مجلس مادرت، کاش ما مدینه بودیم کنار قبر این مادر عشق میریختیم و گریه میکرد. از همان روزهای کودکیم بودم آشنای ام بنین، کام من را گرفت مادر بام، نمک سفره‌های ام بنین. رزق من باشد از اعانه او، از عنایات مادرانه او، آمده پشت درب خانه او، سائل بینوای ام بنی. امشب باید گدایی کنیم در خونه ام بنی، مثل اون گدایی که در خانه رو زد، کنیز بی بی در رو باز کرد. چی کار داری؟ گفت من سائلم با آقام عباس ابن علی کار دارم، هر سال میام رزق عمر و سالم و میگیرم و میرم. گفت پیرمرد مگه خبر نداری؟ آقای ما رو کشتن در کربلا. ناامید برگشت، گفت چیکار کنم؟ کجا برم؟ در خونه کیو بزنم؟ ام البنین دنبالش افتاد. عباس که نیست، مادر عباس که هست، از زال بیا خودم رزقتو میدم. یا ام البنین بی بی جان، اول و آخرم فدای حسین، تن و جان و سرم فدای حسین، پدر و مادرم فدای حسین، بچه هایم فدای ام بنین. فیض آماده است مقدمه روزه بشم، پسر ارشدش پناه حسین. کاشف الکرب و تکیگاه حسین، میر و آب آور و سپاه حسین، اوست صاحب عزای ام بنین. روزه رو اینجوری خانم فرمودن پیغمبر، هر کسی به مسافرت میره برا اهل و عیال، برا خانوادش سوغات بیاره. زینبم مسافرت رفته سفر کربلا کوفه شام. زینب چی سوغات آوردی؟ اولین سوغاتو برا خود پیغمبر برد. دیدن یه پیراهن خونی رو رو قبر رسول الله. یا جدا انی ناعیتون الک، یعنی از حسین برام امین یه پیراهن مونده، اینم غارت کرده بودن پس گرفتن. یه سوغاتم برای ام البنین آورد. چی سوغات آورد؟ یه وقت دیدن یه مشک پاره ای رو مقابل ام البنین. دو بیت زبانان یه نگاه کرد به این مشک، به سرم چه کس داغ تو بنشانده بر مشک، چه کس گیسوی غم افشانده برمش. ببین زینب چه آوردی برایم، ببین زینب چه آوردی برایم، هنوزم رد خونش مانده بر مش حسین.